بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل آیه شریفه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین که آخرین آیه از سوره مبارکه حجر هست را مطرح کردیم. عرض کردیم که مرحوم علامه طباطبایی در دو جایی که در تفسیر المیزان جلد 4 جلد 5 صفحه 270، یکی هم در کتاب شیعه در اسلام، کتابی که من دارم صفحه 43، اونجا این آیه را استشعار کردم بر این که تقوا یا سیر و سلوک تقوایی از اسباب معرفت شهودی است. این را برای این جهت استشعار کردم. غیر از ایشان هم در کتاب بیان و سعاده تفسیر قرآن به نام بیان و سعاده که مؤلف این کتاب سلطان محمد جنابزی معروف هست به سلطان علی شاه، ایشان هم همین مطلب را بیان کرده، گفته است که خطاب است به پیامبر اکرم و مقصود این است که تو دارای علم اجمالی هستی و هر کسی که علم اجمالی داشته باشد طالب علم تفصیلی است و میخواهد به مراتب یقین، علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین برسد. از خطاب پیامبر است و ازشون خواسته شده که اگر میخواهی به این درجات بالای معرفت برسی، راهش چیست؟ و عبود ربک، این راهش عبادته. بعدشون با اینکه متنم متن عربی هست تفسیر، یه چند بیت از مثنوی مولوی را هم شاهد آورده برای همین مطلب. میگوید هر گمان تشنه یقین است ای پسر، میزند اندر تزاید بال و پر. یعنی آدمی که صاحب گمان و ظن است پروبال میزند تا به علم و یقین برسه. چون رسد در علم پس برپا شود، مر یقین را علم او پویا شود. یعنی وقتی از مرحله ظن عبور کرد به مرحله علم رسید، حالا این کف علمه، میخواهد به یقین برسه، از علم هم به یقین برسه. علم جویای یقین باشد بدان، وان یقین جویای دید است و عیان. یعنی حالا به معرفت یقین علم الیقین میرسه که میشود علم حصولی. وان یقین یعنی این یقین علم حصولی که اصطلاحا میگن علم الیقین، جویای دید است، یعنی میخواد ببینه و عیان، میخواد در واقع معاینه بشه، مشاهده کنه. اندر الحاکم بیان این ببین، اشاره دارد به سوره مبارکه الحاکم التکافر که اونجا میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. یعنی از این مرتبه علم الیقین عبور میکنه به عین الیقین. اندر الحاکم بیان این ببین که شود علم الیقین عین الیقین. اینا را ایشون ابیاتی از مثنوی آورده در این متنی که متن عربی است البته. بعد میگوید گویا خداوند پیامبر اکرم فرموده است که اگر خواهان مراتب یقین و علم تفصیلی هستی، پروردگارت را عبادت کن تا به مطلوب خویش دست یابی. کتاب بیان السعاده که عرض کردم تفسیر قرآن، تفسیر ترتیبی، بیان السعاده جلد 2 صفحه 406. این هم ایشون هم پس این برداشت رو از این آیه کرده. ولی مشهور مفسرین این نیست حرفشون، همونطوری که در جلسه قبل هم اشاره شد، یقین در این آیه را به موت و مرگ تفسیر کردن. من مثلا مجموع البیان همین برخورد را داره، جلد 56 صفحه 347، تفسیر کبیر امام رازی جلد 19 صفحه 216، تفسیر صافی جناب فیض جلد 4، با اینکه خود جناب فیض بخواهی مشرب عرفانی هم داره، ولی اینجا گویا نه، مراد از این یقین همان موت است، 299. و خود علامه هم در جلسه قبل عرض کردم خدمتون، خود علامه هم در تفسیر آیه، اونجایی که آیه رو تفسیر کرده، به همین نظریه در واقع رسیدن، نه این چیزی که الان ازشون نقل کردیم. یعنی ایشون هم اونجا به موت، چیزی را یقین را به موت تفسیر کردن، گفتن مراد موت هست. و چرا تفسیر شده است به یقین به موت، حتی یعطیه کل یقین، تا اینکه یقین برسه، یعنی مرگ برسه؟ گفتن وجه تفسیرش هم این است که تعبیر از یقین به موت، چون موت یه امر حتمیه، در وجه فرمودید این که به جای این که بفهمد حتی یعطیه کل موت، حتی یعطیه کل موت، حتی یعطیه کل یقین، به جای کلمه موت کلمه یقین به کار رفته است. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یقین چیز، موت یک امر یقینی است، این کسی در موت شک نداره، به این خاطر به این تعبیر کرده. علامه هم در جلد 12 دیروزم عرض کردم خدمتتون که این آیه را تفسیر میکنه، همینجور معنا کرده مثل همین دیدگاه مشهور، صفحه 406. به یقین، یعنی به همون یقین معرفتی، معرفتی یقینی. حالا بررسی میکنیم. خب از این دو دیدگاه ما حالا باید انتخاب بکنیم، دو تا نظریه است. آیا میشود گفت که در این آیه شریفه مراد از یقین همان معرفت یقینی است و نه موت، یا نه بگیم همان موت است، تعبیر شده است به یقین؟ به نظرم هم دیدگاه مشهور و همینی که علامه هم در جلد 12 فرموده درسته. یعنی اینجا ما یقین را به معرفت یقینی نمیتونیم معنا کنیم، با این توضیحی که این صاحب کتاب بیان السعاده داد که گفت که نه، علم اجمالی طالب علم تفصیلی است. علم تفصیلی، علم تفصیلی هم میخواهد در مرتبه علم الیقین برسه. علم الیقین شد، میخواهد عین الیقین بشه تا برسه به حق الیقین. خب این چون مخاطبه در آیه شریفه پیامبر اکرم هست، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، بالاخره این آیه باید شامل حال پیغمبر بشود، بر ایشون باید تطبیق بکنه. ما آیا میشود گفت که پیامبر اکرم که حالا مبعوث به مقام نبوت هم شده، پیامبر الهی است، اونم خاتم انبیای الهی، اکمل بشر، افضل بشر، سید رسول، یعنی پیامبر اینه دیگه، یعنی شخصیتی است، یعنی تمام مراتب کمالی را که همه انبیا داشتن بالاترش را پیغمبر داره، اون وقت بگیم که پیغمبر اکرم علمش در حد علم اجمالیه. حالا خدا بهش میفهمد که اگه میخواهی علم اجمالیت را تفصیلی کنی و به اون مراتب بالای یقین برسی، این کار را انجام بده. یعنی درباره پیغمبر اصلا صدق نمی کنه که، یعنی حتی اگر به یک فیلسوفی، مثلا یک عالم شاخصی هم این حرف را بزنی بدش میاد، یعنی بهش بگی آه جناب عالی فعلا علمت اجمالیه، بعد از مثلا 30 سال 40 سال که تحقیق کردی مطالعه کردی تازه حال رسیدی به چی؟ به علم اجمالی. حالا بیا شروع کن به علم تفصیلی. ناراحت میشه، میگه آقا من علم اجمالی رو هم اول داشتم، 30 سال زحمت کشیدم که از اون علم اجمالی عبور کنم و عبور کردم، علم تفصیلی دارم. سیرورة الانسان عالمن عقلیم مزاحیم للعالم چی؟ عینی. این فلسفه رو اینجوری تعریف کردن: العلم به اعیان الموجودات و سیرورة الانسان عالمن عقلیم مزاحیم للعالم العینی. حالا یه چنین مقامی رو که حکمای مثلا مثل ابن سینا و فارابی و امثال اینا، شیخ اشراق و اینا برای خودشون قائل هستن، ما بگیم پیغمبر اکرم که اکمل بشر و افضل انبیا هست، اونم بعد از اینکه 40 سال ریاضت کشیده، سیر و سلوک کرده، 40 سال قبل از اینکه مبعوث بشود، پیغمبر اکرم در حال همین طی این مقامات و مراحل بوده، هنوز 8ش گروه 9ش، یعنی هنوز تازه در قدم اول هست. علمش علم اجمالی است. واقعا خیلی چیز عجیبیه. این صاحب کتاب بیان سعاده تصویر کرده، روی باره افراد عادی میشود تصویر کرد، اما در باره پیغمبر اکرم قطعا باطله. لذا این نظریه را در مورد آیه نمیتونیم، چون مخاطب پیغمبر هست. حداقلش این از باید پیغمبر را شامل بشه، بعد تأمین بدهیم، بگوییم خصوصیت ندارد، بقیه هم میتونن تو این وادی مثلا قرار بگیرن فرضاً. اما اینکه از اول بیاییم بگوییم مخاطب پیغمبر هست و مراد هم همینه که اعبد حتی یأتیک الیقین، نه فرمودید. به خصوص که این نکته مرحوم علامه هم نکته زیبایی بود، فرمود که تعبیر آیه این است که یأتیک الیقین، نه تو نرسی به یقین، یقین بیاد سراغ تو. این تعبیر هم اشاره به این داره که یک امر دیگری، یک پدیده ایست که دنبال آدم میاد سراغ آدم. خب این مرگ دیگه، مرگ که بلاخره میاد گریبانگیر آدم میشه، عجل آدم فرا میرسه. برای این آیه رو واقعش این هست که نمیشود به عنوان یک شاهدی برای اینکه عبادت و تقوا، سیر و سلوک عملی و عبادی راه معرفت، نمیشه به این آیه استشاره کرد. فقط یک نکته من دیروزم اشاره کردم، بعد نیست مجددا عرض بکنیم. همین کتاب، صاحب کتاب بیان السعاده داره این را، هم علامه خیلی زیبا بیان فرموده که مبادا توهم شود. حالا فرض کنیم اگر این یقین را کسی معنا کرد به همون معرفت، مبادا توهم شود که عبادت تا وقتی لازم هست که انسان به معرفت یقینی برسه، به کمال یعنی برسه. وقتی دیگه به کمال رسید، عبادت چی میشه؟ ساقط میشه. هر دوشون گفتن این غلطه. یعنی همون آقای صاحب کتاب بیان ساده، هم علامه خیلی مشدد و مؤکد هم میفهمن این حرف حرف باطلی است. بیان خیلی زیبایی از کردن این علامه داره که انشاءالله حالا خودتونم رجوع بفرمایید، من نقل میکنم ولی باز خودتون انشاءالله رجوع بفرمایید. صفحه 200 همون المیزان جلد 12 است. یعنی اونجایی که ذیل آیه است اینا نفرموده ها، یه چند صفحه بعدتر یعنی تحقیق کردن، بررسی کردن. ایشون میفهمد خلاصه حرفش اینه که خیلی بیان متقنی ذکر کردن. میفهمند که خب از نظر قرآن کریم دین فطریست، فرق وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیه. پس دین فطریست. یعنی چی؟ یعنی گره خورده از دین به تشریع تکوین انسان. چیزی هم که سرشتی باشه، اینا خوب دقت کنید، خیلی بیان لطیفی است، بسیار دقیق و لطیفه. چیزی که سرشتی و فطری باشد، اگه گفتید چیزی که فطرت انسان باشد، سرشت انسان باشد، لا یتغیر و لا یتخلف، میشه در واقع ذاتی، حکم ذاتی را داره. اگر یک صفتی، یک خصوصیتی با سرشت انسان تکوینم رقم خورده، یعنی خالق آفریدگار عالم یو طراحی کرده، این انتکاک ناپذیر. دقت فرمودید. بنابراین تقید به احکام دین همه اشها، ایشون میفهمن احکام اجتماعی، احکام فردی فرق نمیکنه. دین هم در ساحت مدنیات و سیاسیات و اجتماعیات هم در قلمرو عبادیات و فرضیات، اون چیزی که دین، خلاصه اونی که پیغمبر اکرم آورده است به عنوان دین، این فطریه. دین که میگن فطریه، فقط یه جهتش که نیست، دین هرچه از فطری است. ولذا اگر بنا باشد که این انسان تو مرز فطرت و مدار فطرت برود، باید دین ورز باشه. خیلی بیان زیبایی سرش کردم، میشه یک مقاله راجع به این نوشت انصافه، خیلی زیباست که اگر بناست انسان سیر فطری داشته باشد، نه اعوجاجی. یا یه آدمی هست که دیگه فطرت را رها میکنه، از مسیر فطرت چی میشه؟ جدا میشه. اون یه بحث دیگه ای داره، ممکنه به تو مدار حیوانیت. اما اگر در مدار و مسب انسانیت میخواد گام برداره، این باید همواره با دین باشه. یعنی انسان بیدین انسان چی هست؟ خارج از مسب و مدار انسانیت و فطرته، خروج از فطرت کرده. خب یکی از اون احکام دین چی از همین مثلا بحث عبادته، یکیش بحث عبادته. قبل کل شیئن آفا و للعلم آفات. مرحوم آیت الله ستوده می فهمون للعلم آفاتات، که می فهمون لکل شیئن آفا و للعلم آفات درست نیست، لکل شیئن آفتان و للعلم آفاتاتون. یه چنین چیزی، علم مثل مؤمن هست. مؤمن در روایات داریم که هرچه آدم ایمانش بیشتر باشه، معمولا گرفتاریاش بیشتره. حالا گرفتاری ها نه اینکه مثلا حالا محتمال مریض جسم بشه، بالاخره یه جوری گرفتار میشه، یه خواهی نخواهی. یعنی آدم باید خودش رو وقعه دول البلا دیگه باید باشه آماده. علم هم اینطوریه، غریبه. حالا این صدای این موبایل هم همینطورا میکنی از مزاحمات این درس ما شده امروز. بله، پس فطری که شد این انفقاق ناپذیر. خوب دقت کنید، بسیار نکته دقیقی است. من خدا شاهده انقدر لذت میبرم از این بیان علامه که به وجد میام از بس که اینا خوبیشون توضیح داده، خیلی زیبا بیان کرد. خب حالا ایشون میفهمن مردم دو گروه هند، انسان ها دو گروه هند. فطرت، انسانی که میخواد با فطرت باشه، همسو باشه، دو گروه میشه. بله بله، کلام علامه است اینایی که میگم. حالا عباراتش خودتون رجوع کنید، صفحه 200 جلد 12. یا اونهایی هستن که به کمال مطلوب علمی و عملی نرسیدن، در راهند، طالبند، کوشش میکنن که برسن. این یه دسته، اکثر انسان ها اینجوری هست. خب این معلوم است که باید دین رو بهش ملتزم باشد، باید عبادت کند. چرا؟ چون پیمانش خالیه، استعداداش به فعلیت نرسیده، به کمال مطلوب وجودی انسانی علمی و عملی نرسیده. پس چرا خب این باید عبادت کنه، این باید ملتزم به دین باشه. میگه میشه میفهمن حاضر ظاهر. اما اون توهم اینجا نبود. توهم کجا بود؟ توهم اونجایی بود که یه کسی دیگه رسیده، به کمال مطلوب رسیده، پر کرده این پیمانه را، ظرف وجود خودش را از نظر علم و عمل به حد مطلوب رسونده. توهم این است که آقا اینجا دیگه چه نیازی هست؟ بیان ایشون این است که وقتی گفتیم که با فطرت ملازمه داره، دیگه لا فرقه که این پیمانه و ظرفش پر شده یا هنوز خالیه، هر دو این فطریست، یعنی ملازمه داره. منطقه اونجایی که خالی هست، ظاهران که باید پر کنه از راه این عبادات و احکام دینی، پرش کنه. اما حالا اونجایی که پر شده چی؟ میفهمن خیلی خوب، اونجایی که پر شده است یعنی چی شده؟ یعنی این انسان در سایه، در پرتو این تهجدات و تقیدات و التزامات به دین و شریعت، به کمال رسیده است. یعنی ملکه عبادت و ملکه عدالت و ملکه سخاوت و ملکه شجاعت و ملکه ارزش‌های انسانی در او شکل گرفت. تون تا به این مرتبه نرسه هنوز ناقص. دقت میکنید؟ یعنی انسان گاهی هنوز در مرحله حالات هست، نه ملکات. تا به ملکات نرسه هنوز ناقصه. اون جز اون گروه اول میشه که گفتیم ظاهرون. اما حالا به مرحله رسیده، کمال پیدا کرده. یعنی چی شده؟ این تمام این ارزش‌های انسانی در پرتو دین به صورت ملکات او در آمده. خب اگر ملکه شد چه میشه اون وقت؟ ملکه به چه صفتی میگن؟ به یک صفتی میگن که اثرش به صورت قهری و حتمی صادر میشه. به سهولت لا صعوبت. یعنی مثلا ممکنه که یه آدمی که هنوز به اونجا نرسیده وقتی میخواد دو رکعت نماز بخونه از رخت خواب بلند شه همچی سختشه از با ترس خلاصه این که بعد جهنم هست و اینا بلند میشه، اما همچی خیلی خوشحال نیست، ته دلش میگه کاش این نماز را واجب نکرده بود خدا، حالا آفتاب بزنیم برای خدا چه فهم میکنه آفتاب بزنه یا نزنه مثلا اینجورا، ولی خب بلند میشه میخونه. اما یه کسی هست که نه، اصلا مترسل از کی میخوان اذان بگن، هی داره لحظه شماری میکنه، مثل یه آدمی که دل باخته یک معشوق چیزی هست، هی میخواد کی میشه هی دنبال اینه که لحظه به لحظه اذان ها کی میخوان بگن، مناجات کی میخوان بکنن. عاشقانه ان رغبتن لا رهبته، همونی که حالا امیرالمومنین علیه السلام فرمود که عبادت احرار اینجوریه، از باب عبادت عبید نیست یا تجار نیست، بلکه چیه؟ احراره، که به خاطر خدا و به خاطر این ابتهاج هم براش داره، براش گم شده است. اونی که ملکه میشه اینجورا میشه. حالا این ملکات هم گاهی برای آدم ها گاهی نسبیه، مثلا در یه عبادتی تلاش کرده اینو برای خودش تأمین کنه، یکی از ارزش‌ها رو، به این سادگی نیست و اینا گفتنش خیلی خوشمزه و آسونه، انجامش خیلی مشکله. او سعود امیرالمومنین سلام الله علیه درباره حق چه فرموده؟ او سعود اشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. حق می‌فهمند که شیرین ترین چیزاست در توصیف، سنگین ترین و محدود ترین چیزاست در عمل. حالا آدم زحمت میکشه میکنه چندین سال در یکی از این صفات خودش را، این ملکه را در خودش تقویت میکنه و همطور که عرض کردم میشه، اما یه جای دیگه میلنگه، یه جای دیگه میلنگه، یعنی اونجا به ادنا تلنگر شیطانی میخوره زمین، پاش لیزه، زیر پاش لیزه. یعنی کاری به این سادگی نیست، کار کنیم که راحت هستا. این عقبه های کعود هست، گردنه های خیلی سنگینی وجود داره. دشمن ما قهار آخر، دشمن که همون ابلیس باشه، قسم جلاله خورده و به عزتک، از اون آدم هایی هم که به قسمشون عمل کردن، حنس قسم نمیشه کفاره بخواد بدد، شیطان هست. شیطان از اون آدم هایی هست که قسم پا قسمش واقعا مونده، این قسمش اجرایی کرده، سراغ همه هم میره، کسی را فروگذار نمیکنه. چیز موجود عجیبیست. حضرت ابراهیم را دیدید در قضیه اسماعیل، حضرت ایوب را رفت، حضرت یعقوب را رفت، یعنی بزرگان از انسانها را هم رها نمیکنه تا اونجایی که بتواند، تلاش میکنه یه جوری خلاصه ضربه ای بزنه. این خیلی کار سختیه. اینه که این راه سیر و سلوک، اون روز هم خدمتتون به نظرم بیان کردیم که اهل اعتبار و نظر میگن سیر و سلوک میشود، اما صعب العبوره، خیلی سنگینه، پر از این است. لذا ممکنه یک کسی نتونه نکشه. همین راه ساده تر رو بریم بهتره، یعنی همین راه فکری رو بریم، اونا اینجوری میگن، ولی به هر حال هست یک راهی سر و دشواره. پس این بیان علامه است. انسان ها دو گروهند، یا به اون کمال رسیدن یا نرسیدن. اگر نرسیدن، فطرت اختضا میکند عبادت کنند تا برسن. اگر رسیدن، فطرت اختضا میکند که آثار و لوازم این در واقع منشأ را که ملکه هست داشته باشند. چون ملکه که نمیشود که بدون خاصیت باشه، مثل که نمک باشه شور نباشه، روغن باشه چرب نباشه، مگه میشه؟ نگاه کنید، لذا امیرالمومنین هم که باشه عبادت میکنه بلکه بیشتر، پیغمبر اکرم هم که باشه عبادت میکنه چی؟ بلکه بیشتر. این ریشه در اون فطرت داره، یعنی انسان به فطرتهی دین مدار است، دین ورز است و دین از او دست بردار نیست تا اون لحظه آخر. لذا او عبود ربک حتی یکی که چه یعنی همواره باید عبادت کرد، پیغمبر باشه، امیرالمومنین باشه یا آدمای عادی باشن. این دست بردار نیست این مسئله. لذا این که ما این توهمی که دیده دیگه بعضن کسانی که تصور میکنن، توهم میکنن که اهل مثلا سیر و سلوک هستن، یعنی شیطان میاد گولشون میزنه، میگه دیگه شما رسیدید میخواد چیکار؟ لغو. شما از شریعت وارد طریقت شدید، از طریقت وارد حقیقت شدید، دیگه تمام شد کار. نه این غلطه، اشتباه. این بیان رو هم بیان سعاده داره، هم مرحوم علامه خیلی بیان خوبی داره که عرض کردم خدمت شما. شاید که اینکه آخرت رو با دنیا مقایسه کنیم خب درست نیست. قیاس احکام آخرت با احکام دنیا متفاوته. مثلا نگاه کنید الان در دنیا وقتی که بلاها، سختیها، حوادث، تلخ و شیرین به وجود میاد، فراگیر، این لا تذر وازرتون وزر اخرى در دنیا نیست، در حالی که عدل الهی که فرق نمی‌کند، خدا هم در دنیا عادله هم در آخرت. اما این اصل لا تذر و وازرتون وزر اخرى این در دنیا حاکم نمیشه، در قسمت هایش، در قسمت های دو مثلا حدود و اینا چرا البته اونم باز گرفتاری داره. سر خدا اینا کرده اگر یه پدری مادری فرزندش مثلا معتاد شده، چه شده، خلافکار شده، اینا حدش جاری کنن، خب اون بنده خدا زجر میکشه، یعنی اونم داره الم میکشه. اینا حالا تو دنیا اینجوریه، نمیشه که قربال کرد جدا کرد، همین حوادثی که به وجود میاد. در آخرت اینجور نیست. روز قیامت هر فردی فقط مسئول کارهای خودشه، اونجا لا تذر وازرتان به ذرا اخرا چه میشه؟ حاکم میشه. آخرت یه احکام دارد، دنیا یه احکام. یا مثلا فرض فرمایی که در دنیا این زمینی که ما درش زندگی میکنیم، آسمانی که داریم ما استفاده میکنیم، تبدل داره، تغییر داره و این عوارض طبیعی برش حاکمه. ولیکن در قیامت یوم تبدل الارض و غیر الارض و السماوات و برزو لله الواحد القهار، احکامش تغییر میکنه. یعنی ماده هست اما پیر نمیشه. شما تو دنیا هر کاری بکنی، بالاخره این انسان یه زمانی که بگذره از نظر جسم تغییر درش ایجاد میشه، پیری میرسد. حالا یکی خیلی مراقبت میکنن 10 سال 5 سال دیرتر یا زودتر میرسه خلاصه، اما آخرت اینجور نیست. یعنی یک کسی که در بهشت زندگی میکنه همین بدن جسمانی داره، هیچ وقت هیچ پیر نمیشه، معده‌اش هر چی بخوره کشش داره. یعنی اینجور نیست که خودی بخوره دیگه، دلش میخواد بخوره. الان دنیا اینجور است دیگه، یه غذای خیلی لذیذی گذاشته باشن سر سفره، آدم هنوزم میخواد بخوره، اما دیگه میبینه واقعا در دلش درد میگیره و به خاطر عوارضش دیگه ترمز میکنه. آخرت اینجور نیست. نشأه ملکوت یه احکام دارد، نشأه ملک یه احکام دارد. اینا دقت کنید، احکام عالم ملکوت، عالم آخرت، عالم ملک را به هم قاطی نکنیم. در نشأه ملکوت پیغمبر معلم جبرئیل است، اما در نشأه ملکیه و ناسوتیه جبرئیل معلم پیغمبر است. علمه شدید القوا، در حالی که جبرئیل و هر چه دارد در نشأه بالا چی است؟ متعلم من النبی هست، یعنی پیغمبر برایشون سیطره داره. لذا اونها نباید مقایسه کنیم. اما اینکه امتهای قبلی داشتن، بله، همه امتها شریعت داشتن. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصا به موسی و عیسی، ابراهیم و موسی و عیسی. پس شریعت بوده، اما البته خصوصیات شریعت ها مدل متفاوته. اون وقت این خصوصیت های شریعت ها فطرت دو حالت داره، یه فطرت اولیه است یه ثانویه، یعنی حسب شرایط زمانیه و مکانیه تکوین اقتضاعات خودش را داره. بالاخره در دوره ختمیه که بحث ما فعلا در دوره ختمیه هست، این عبادات تغییر ناپذیره. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله، فعلا این دین اسلام با این خصوصیات که دارد با فطرت اولیه و ثانویه انسان اینجور طراحی شده، این دیگه هست، فرق نمی کنه. بنابراین مقتضای این که دین با فطرت انسان هست، این عبادت ها هم تو این قالب ها بر این دوره ختمیه که ختم شده، مهر خورده، اینجور قالبیزه شده، این قالب ها را نمیشه تغییر داد. اصل عبادت ساقط نمی شود، قالبش هم ساقط نمی شود. دقت کردید؟ نه اینکه بگه آقا من به جای نماز میشنم مثلا همجرد میگم یاهو، هی میگم یاهو 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 ذکر میگم، دیگه رکوع نمی کنم، سجده نمی کنم، نمیشه. چون اسوه حسنه ما پیغمبر هست، ولکم فی رسول الله اسوتون چی؟ حسنتون. اسوه حسنه ما ائمه اهل بیت هستن علیهم السلام. اونا میبینیم که همین قالبها را هم به شدت رعایت میکردن، بلکه بیشتر رعایت میکردن. این یک بیانی ازشون بود دیگه، حالا از این قسمت عبور میکنیم. مطلبشون در جای خودش مبتلا به هیست. گاهی وقتا افرادی نادان، همین عرفانهای کاذبی که حالا مبتلا به هست جامعه ما وجود داره، ما اگر ریشه‌ای مباحث را تحلیل بکنیم ها، یه جواب اساسی برای همه اینا داریم. ما حسب المورد هم باید بر جواب بدیم. یه جواب اساسی شالوده‌ای این بیان علامه طباطبایی که ذکر کردیم بحث فطرت رو به میان آورد، یک تحلیل و بیان اساسی و شالوده‌ای هست که تمام این فرقه ها و نحله ها و چیزایی که مندر وردیه از این صوفی بشروی، چیزایی که مثلا توی این فرقه های صوفیه به وجود اومده که سما هست و رقص هست و نمیدونم چه هست و گاهی وقتا کردن بعضی از احکام هست یا خلاف، اون اینا همه باطله. تا برسد به این چیزایی که حالا از خارج آمده، از این بودایی و نمیدونم چه و غیر ذالک آمده، تمام اینها پوچ و بی اساس. ما دیگه ملاحظه کاری نمیشود کرد و به نام عرفان، به نام نمیدونم صوفی، به نام همیشه خدمتون که نسل متجدد، حالا هر چیزی اسمش بگذاریم، حقایق و ارزش ها به خصوص این مباحث عبادی قابل تغییر نیست. بله بله، یعنی در این دوره ختمیه این قالب برای این انسان در مرتبه دوران ختم شریعت تأمین کننده کمال انسان هست، نه قالب دیگر.
خب
خود قرآن می فهمد فطریه، خود خدا می فهمد که فأقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله الذی فطر الناس. عرض کردم یه فطرت همگانی داریم، یکی هم حسب المقاطع تاریخیه و زمنیه و المکانیه. بالاخره این دینی که الان در می‌فرماید اقم وجهک، خطاب به کی است؟ پیغمبر است و مسلمان‌ها دیگه. این دین با این قالب ریزی فطریه، نه اینکه محتواش فطری است، قالب‌هاش دیگه مثلا حالا ما حرف‌های سروش میشه، ذاتیات و عرضیات. دین یک ذاتیاتی دارد، یک عرضیاتی دارد. ذاتیاتش ثابت، مثلا اصل عدالت، اصل توجه به خدا است، اصل عبادت است، اینا میشه ذاتیات. اما این قالب ها اینها عرضیات، اینا تغییر میکنه. برای این هم حرف ایشون میشه دیگه. ما میگیم نه، همه اینها فطرت انسانه، یعنی مقتضای کمال انسانی در این مقطع تاریخ بشر که دوره ختمیه است، ظواهرها بواطنها همش مقتضای انسانیت انسان در این عصر و در این مرحله است. دیگه تعریف نمی‌کنم. اختلاف
فتاوایی که بین مراجع هست، یکی مثلا میگه نماز جمعه واجبه، یک نماز دو.
درست.
یکی که هر دو تاش به ذات بشره.
نه. این که حالا یکیش اونی که واقع
مصابه، یکی میگه اینجا کامل تو، اون یکی میگه اینجا.
نه ببینید حضرت آقای اسم شریفتون.
فیاضی.
حضرت آقای فیاضی حفظک الله و اتاک الله من الفیوضات الربانیه. من نه آقا خویزات رفانی خود بیانم. ببینید حضرت آقا، هر شبت که این که میفرماید دین ما شرعه الله را میفرماید، دین اونه دیگه، اون یکیه در متن واقع. در عصر غیبت نماز ظهر است یا جمعه، یکیست. اینی که الان ما داریم عمل میکنیم بر اساس اجتهاد مجتهده، چون راهی نداریم جز این، نمیتونیم به اون واقع راه پیدا بکنیم، دستمون نمیرسه به امام معصوم که بپرسیم. به ما گفتن ابن در شما این راه را بروید، لذا میگن مخته از مجتهد. عرض کردم یکیش فتیس قطعا، یعنی اون چیزی که دین خدا تشریع فرموده، مثلا در جمع نماز، نماز را باید آهسته بخوانی، بلند بخوانی، زن اینجور، مرد اینجور، اینا را ممرز میکنم. اما اینکه حالا یک رأی، یک نظری مجتهدی میدهد که نمیگیم اینا فطریه که نه، فطری بودن یعنی با ساختمان خلقت انسان سازگاره. اما راه شناخت این را یعرف القرآن من خوته به به نه، این تفضل الهی، نه نه این تایی بابا ده. پس شما اگر این اصول که میخواندید چکار میکردید؟ این مصلحت سلوکیه، مصلحت تسهیل، طریقیه، عرض میکنم، یعنی اینا را برای هر این گفتن دیگه، گفتن یکیش از که تو شاه راه واقع میشه. اما به تفضل و لطف الهی، چون بشر عاجز است برای اینکه نمیتونه اون واقع را برسه، این دیگه این بهترین بیان همین بیان مرحوم آیت الله خویی هست، مسئله تسهیل در اصول، تسهیلا للعباد که بتوانن این مسیر را طی کنن، و تفضلا خدا جبران میکنه، دست خداست دیگه، خدای متعال این را تفضلا میدهد، نه اینکه این خودش رسیده ها. مثل اینه که مثلا شما میخوای به دوست بنده، من میگه آه دوست مرا دیدی، با این خصوصیات احترام کن. حضرت عالی با همین نیت که این دوست بنده هست احترام میکنید، بعد میبینید اشتباه کردید، اونی که شما احترام کردید دوست بنده نبوده، ولی شما بر اساس خصوصیاتی که من گفته بودم در تطبیق اشتباه کردید. خب من باید چیکار کنم؟ اگه آدم خوبی باشم باید تشکر کنم، نهایتا دیگه بگم شما همین زحمت کشیدی، من از شما تشکر میکنم، اگه بنا بوده یک کاری هم انجام بدم در ازای این محبت شما باید اون انجام بدم، ولی اینکه شما خلاف واقع هست. چرا؟ این برمیگرده به اون تفضل و وعده‌ای که من به شما دادم، نه اینکه شما واقعا رسیده ای و دوست مرا احسان کرده ای و اکرام کرده ای. این از این باب دیگه، یعنی در واقع اشتباهی در تطبیق تشخیص و تفضلا خدای متعال اینا را جبران میکنه، نه اینکه واقع را درک کرده، بدلش خلاصه یه چیزی جاش میدم. مثل اینکه مثلا فرض کنید که یک نسخه می نویسد دکتر یک داروی اصل است، اون نیست، ما مشابه میگم. خب چیکار کنم دیگه؟ حالا اصل نیست، مشابه، اینطوری. بچه‌ها ما این چه دلیلی
وجود داره
که این عبادت هایی که مثل نماز روزه و داروی اینا شریعت بحث شده، اینا همش بدعت؟ آیه 30 سوره روم، شما دلیلتون چی است که نیست؟ ما نه، فطری بودن یکی در مقام ثبوت، اشتباه نفرمایید. نه بزرگوار نگاه کنید، فطرت که میگیم، شما فطرت را ظاهرن به اون معنای منطقیش گرفته اید، اون معنای اصطلاحی در علم منطق، اون مراد نیست. اون معنای مصطلح در علم منطق که از بدیهیات هست، این فطریه در اینجا به اون معنا نیست. بله اگر فطری به اون معنا باشه، اون وقت چون میگیم اکثر نمیفهمن یا توجه ندارن، غافلن، پس لیسه به فطریه. این فطری به معنای این نیست، این فطری به معنای مقام ثبوته، نه مقام اثباته. مقام نفس الامر، دین مطابق ساختمان و نیازهای من طراحی شده. لذا اگر به من گفتن نماز را مثلا بخوان دو رکعت صبح بخوان، این فطرت من اقتضا میکنه، یعنی کمال من در نماز این است که من صبحا اینقدر نماز بخوانم. غیر از این اگر چنانچه می شد که من را به کمال برساند، همون را خدای متعال می فرمود. دست ما نیست، باید تابع باشیم. این مطابق اون نیاز و ساختمان وجودی من هست که خداوند متعال رو طراحی فرموده. اما حالا آیا مطابق ساختمان وجودی من شد همه می فهمن؟ اون مقام اثبات هدخه. بعضی هاش بدیهیه، یعنی فطریه به معنای مصطلح منطقه، بعضی هاش نیست.
مثل فطرت خدا فرق کنید، چیششی تو همه داره ولی چیشش نداره.
نه اون یه معناشه، ببینید اون فطرت یک معناشه. اون بله در عبادت میل به عبادت به خضوع هست، فطرت ادراکی داریم. یا یه بحثایی هست که من چکار کنم اگه با هم وارد بشم باید دوباره چندین جلسه راجعش بحث کنیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید مطهری می‌فرماید که این بحث فطرت در اسلام ام المعارف است. این تعبیر را شنیده بودی تا حالا؟ ایشون می‌فرماید این بحث فطرت در قرآن ام المعارف است. و از کسانی که بعد از علامه در این باره کار کرد بیشتر از دیگران شهید مطهری است. بعضیشون چاپ نشده هنوز، بعضی از آثارشون یکیش چاپ شده. والا فطرت ادراکی هست، فطرت احساسی هست، مقام ثبوت هست، مقام اثبات هست، اینا رو باید هم جدا کنیم تا معنی آیه روشن بشه. این فرق وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. در زیل آیه هم هست ولکن اکثر الناس لا یعلمون. از این آیه خودش تصریح میکنه، خود آیه شریفت. خوب دقت کنید، خود آیه، خدای متعال خودش میشناسه انسان را، اکثر نمیدونن. پس ندانستن معارض فطری بودن چی نیست. شما فطری را به اون معنای بدیهی واضح نگیرید. بعضی فطریات که ثبوتن فطریست، اثباتن هم فطریست، اما کثیری از فطریات ثبوتن فطریست اما اثباتن فطری نیست، اجتهادیه. فقط انسان‌ها یا معصوم می‌فهمند یا مجتهدین میتونن با زحمت با علم ظنی و اینا بفهمن. این مثل این حرف است. حالا من چی بگم؟ اینا یه مثالی هست. بعضی وقتا این افرادی که دگراندیش هستن به عنوان روشن فکر حرفایی میزنن، شاید 10 سال 15 سال نمیدونم 20 سال شاید هم حدودا تقریبا. یه آقایی در همدان سخنرانی کرد در دوره اصلاحات و اینا بود به نظر اون وقت‌ها. آره حالا شما میشناسید دیگه، من اشاره می‌کنم خودتون می‌دونید کیا میگم. گفت چه؟ گفت اصلا این طلبه ها و روحانیت و حوزه و اینا توی ضرورتی نداره. یعنی همون پروتستانتیزم مسیحیت رو مطرح کرد. به جوان ها گفت شما قرآن رو باز کنید خودتون میفهمید، چه بسا بهتر از این آقایون طلبه هایی هم که حالا رفتن تو حوزه چند سال بهتر میفهمید. چه نیازی به اینا هست؟ همون حرفی که مارتین لوتر و اینا گفتن در غرب پروتستانتیزم را، پروتستان را به وجود آوردن. اینا ایده رو مطرح کردن، یعنی بیان از اساس این تخصصی بودن معارف دین را اساسا خراب کنن. دیگه همه برای خودشون میفهمن. گاهی وقتا دیدی تلویزیون خودمون هم خواهی نخواهی گاهی وقتا هم کارا رو میکنه. یعنی متخصصین اهل را ول کرده، هی فقط به عنوان اینکه دکتر هستنم چه هست، با اسم دکتر انگار مثلا دکتر معجزه میکنه. یعنی اگه بگی حجت الاسلام میگه این دیگه قدیمیه، فایده نداره. اگرم تازه یه حجت الاسلام بگه و المسلمین بگه، آیت الله هم حتی بگه دکتر فلانی، مثلا میگه آیت الله دکتر کی، حجت الاسلام دکتر کی، یعنی کلمه دکتر رو میاره تا بگه ها این میفهمه، یه حالیش میشه. اینا همون سکولاریزه کردن جامعه است. اینا حواستون باشه، منطقه گاهی ناآگاهانه، گاهی آگاهانه، گاهی انقصتن، گاهی لا انقصتن. این آقا اینجوری میگفت، این مغالطه است. این مثل این است که بگوییم آه طبیعت خلق لجمیع الانسان ها. ایشون گفته آقا مگه قرآن نیومد از برای هدن للناس؟ خب برای هدن للناس هست دیگه، ما هم ناسیم، پس قرآن آمده از هدن للناس. من دانشجو ناسم، قرآنم برای من، باید بفهمن که مرا هدایت کند یا خودم میفهمن، چه نیاز از متخصص. این هم مثل این است که بگوییم که این گیاهان این عالم، جانورها، این مواهب طبیعت برای انسان هاست، همه هم میشناسن. پس این همه تخصصهای علوم در رشته های مختلف آکادمیک چه هست که زحمت میکشن بشناسن این را. بگیم آقا این که برای همه است، بله برای همه است، اما فهمش همگانی نیست. دین همگانی است در عمل کردن، در شناخت اولیه، اما در شناخت تفصیلیه و عمیق همگانی نیست. پیچیده تر از طبیعته. یعنی فعل تشریعی الهی از این فعل تکوینی پیچیده تر هست. او قضای روح هست، این مربوط به جسم هست. متوجه چه عرض میکنم دیگه؟ خدا رحمت کند مرحوم های جعفری را، به برتران راسل میگه این برتران راسل آدم ریاضیدان هست، فیلسوف هست، همه چیز را جدی میگیرد، دین را جدی نمیگیرد. اینا تو نقدش بر آقای راسل نوشته است، مرحوم های جعفری، علامه جعفری. وقت بعد راسل میگه آقای راسل، دین اگر از این ریاضیات و فلسفه پیچیده تر نباشد ساده تر نیست. که شما خیال میکنید با چهار تا اصطلاح و کلمه و اینا بتونید از دین عبور کنید، اونجا که میرسید مطلب خشخاش میزنی سه جلد کتاب مثلا ریاضیات با وایت هد، آقای راسل با وایت هد، هر دو انگلیسی هست، سه جلد کتاب نوشتن اصول ریاضیات جدید. اینقدر اینجا وقت گذاشته فکر کرده به دین که میرسه با یه چیزای مسخره کردن و مثلا جوک و اینجور چیزا سرش سرش جمع می‌کنه رد میشه میره. خدا رحمت کنه مرحوم آقای جعفری اونجا یه چنین نهیب به اینشون زده، گفته شما دین رو ساده نگیرید، اگر پیچیده تر از اون مقوله ها نیست ساده تر نیست. بس بعد در اینجا هم تخصص داشت، غور کرد، تحقیق کرد. اینجوری سایم اینا اشتباه نکنیم، خیلی باید مطالعه کنیم دوستان، تعارف نداریم ما. ببینید خیلی باید مطالعه داشته باشیم تا بتوانیم جامع دین را عرضه کنیم و دفاع بکنیم. یه بعدی نباشه، یه چیزی بلد باشیم حفظ کنیم به درد نمیخوره. یه جامعیتی میخواد، غرب شناسی میخواد، شرق شناسی میخواد، ادیان شناسی میخواد، مذاهب شناسی میخواد، مبانی فلسفی میخواد، معرفت شناسی میخواد، اصول میخواد، فقه میخواد، تفسیر میخواد، اینا همه لازم. حالا شما میگید خب اگه اینا همه لازم است که دیگه سنگ بزرگ علامت نزدن است، نه. اگر برنامه ریزی کنیم، وقتمون رو درست ازش استفاده کنیم، با برنامه ریزی باشه انشالله اینا تامین میشه. خیلی طولانی شد دیگه، حالا برات ببخشید گاهی شما سوال میکنید، بحثا بحثای ولو خارج از متن مبحث ماست ولی گاهی مهمه. خب بریم سراغ آیه سوم. طرح کنم دیگه دو سه دقیقه بحث رو طرح بکنم، روش فکر بفرمایید. سومین آیه ای که استدلال شده بر این بحث ما، به این تفصیلی که داریم این بحث رو بررسی میکنیم، حالا ما از خودمون یه تعریف کنیم دیگه، به قول حضرت استاد آیت الله سبحانه میگفت قربان اون زنی که مادر زن تعریفش کنه، ایشون این را در سر دست نگاه، یا از خودمون تعریف کنیم. حالا این بحث را به این مستوفا و مبسوطی بنده ندیدم جایی کسی طرح کرده باشه، که علامه فهرست را داده ها، اما تفصیلا یکی یکی اینا بیان بشه دیگه ایشون بیان نفرموده، لذا قدر این بحث را باید بدونیم. یکی از آیات آیه آخر آیه دین در سوره بقره که بزرگترین آیه قرآن از یک صفحه است، الان از قرآن آیه متعارف یک صفحه کاملا هست، آیت دین آیه 282. سه چهار تا دیگه آیه هست از سوره بقره تمام میشه. آیه 282 آخر این آیه شریفه چه فرموده است؟ فهمده است و اتقوا الله و یعلمکم الله، و اتقوا الله و یعلمکم الله، آیه سوره بقره 282. بعضی ها از طرفداران همین سیر و سلوک ها به این آیه استدلال کردن که بله این آیه هم که میگوید اتقوا الله و اتقوا الله و یعلمکم الله، یعنی شما تقوا پیشه بکنید، از شما تقوا، از ما تعلیم، از خدا تعلیم. استدلال به این کردن که بعد این آیه دارد تقوا را به عنوان سببی از اسباب علم و تعلیم الهی بیان میکنه. این را المیزان نقل میکنه، البته خود ایشون معتقد نیست، نقل میکنه جلد دو زیر همین آیه صفحه 435. المنار هم نقل میکنه، تفسیر المنار جلد دو صفحه جلد سه ببخشید جلد سه 129. المنار هم نقل میکنه و نقد میکنه، علامه نقل میکنه و نقد میکنه، ایشون علامه اینو نمیپذیره و این نقل کرده، ولی حضرت شیخون الاستاذ آیت الله سبحانی نقل و این را قبول کرده، اینا به عنوان یکی از ادله این که سیر و سلوک و تقوا میتواند انسان را به معرفت الهی برساند، ایشون قرار داده در کتاب مفاهیم القرآن، مفاهیم القرآن جلد 3 صفحه 230. عبارت حضرت استادم اینه، فرموده از من متنش ننوشتم، البته ترجمهش این است، میفرماد عطف جمله دوم بر اول، یعنی وتق الله و یعلمکم الله، ایشون میفرماد عطف جمله دوم بر جمله اول بر ارتباط میان تقوا و تعلیم الهی دلالت میکنه. دقیق فرمودید این ترجمهش این است، از این واو عطف استفاده کرده، این دلالت میکنه که یه ربطی ما بین تقوا و تعلیم الهی وجود داره. لذا برای همین مقدار اکتفا کرده فرموده است که این از اسباب تعلیم و معرفت الهیه. خب ولی این استدلال خب واقعش درست نیست، یعنی این نمیشه به این آیه استدلال کرد بر این مدعا. مرحوم علامه، حالا من اول کلام ایشون رو بهتون خدمتتون عرض بکنم، ایشان جالبه که از جاهایی که آدم یه قدری دراش تعجب آور است و دو تا متفکر یک چیز را یکی میگه نه یکی میگه آره، یعنی استدلال هر دو استدلالش یه چیزه. علامه فرموده است که این فی معزل عن این، میگه بله گرچه حق است از آیات و روایات استفاده میشود که تقوا طریق هست سبب هست، ولی این آیه فی معزل عن آزل مقصود اصلا بر کنار هست. دو تا دلیل میاره، یکیش هم این واو عاطفه است، میگه لمکان العطف. گفتم خدمتون حضرت استاد، ایشون هم میگه لمکان العطف. اون عطف را دلیل میاره که این سبب هست تقوا برای تعلیم الهی. علامه میگوید نه، چون که عطف است سبب نیست. این خیلی جالب میشه، دو تا نکته مقابل هم هست. یه بیان علامه است، بیان دیگرش هم این است که میفهمم با سیاق جور در نمیاد، اصلا ربطی به صد و ذیل آیه نداره. این که تقوا از اسباب تعلیم الهی باشد با این آیه شریفه به این طولانی با صد و ذیلش رابطه ای ندارد، یعنی دو تا وجهشون بیان کرده. چون هم فرصتمون گذشت، تأمل کنید یا خواستید رجوع بفرمایید تا انشالله جلسه آینده این رو بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.